شما هستن و هر کدوم باید ساعتها روی یک طرح کار کنن، گاهی اوقات روزها، که یک طرح مورد تایید شما رو ایجاد کنن. بیاید بریم با هوش مصنوعی همین لحظه، من بهتون آموزش میدم بدون هیچ پیش زمینه گرافیکی با هم یک تجربه رو ایجاد کنیم به رایگان، و بعد متوجه میشید اثر دانش امروز تو کسب و کارها داره چی کار میکنه. یه دونه من معرفی میکنم، برید توی سایت philippic.com با این اسپل philippic.com. میدونید که پیک یا پیکچر با سی هستش ولی اینجا با کی نوشته شده. فیلیپیک رو که وارد شدید لاگین کنید، با جیمیلتون وارد شید. بعد که وارد شدید تو همون قسمت philippic.com یک گزینه میبینید توی منو به نام tools، روی اون کلیک کنید. اولین گزینه AI Image Generator، روی اون کلیک کنید، یه صفحه براتون باز میشه. تو این صفحه یه باکس دارید، دقیقاً به فارسی آن چیزی که میخواید رو تایپ کنید. من مینویسم، فکر کنید شما میخواید یک تصویر برای یک دستگاه دریلی که تو مغازتون میفروشید طراحی کنید. میگید دریل در دستانه، یا بگم دریل بزرگ آبی رنگ، من همزمان دارم انجام میدم، دریل بزرگ آبی رنگ در دستان یک نفر فنی قد بلند با لباس مثلا زرد. فکر کنیم برند شما زرد رنگه. این رو بزنید. اگر گزینه‌های زیرش رو خواستید تنظیم کنید، بهتر میتونید تست کنید استایلش رو، رنگ‌هاش رو، زاویه دوربینی که میخواد اون عکس رو برای شما ایجاد کنه، نورپردازی و الاخر، و ضمناً اندازه. میگید اندازه میخوام مثلا 16 در 9 افقی باشه، برای دسکتاپتون میخواد، برای کامپیوتر، یا 16 در 9 افقی نه عمودی باشه، برای شبکه‌های اجتماعی میخواید استفاده کنید، یا هر اندازه دیگر، 1:1 مربع باشه، بازم برای شبکه‌های اجتماعی. هر کدوم رو که دوست داشتید تیک میزنید، تعداد بهتون پیشنهاد کرده، میگه چند تا براتون نمونه درست کنم. شما روزانه 20 تا میتونید استفاده کنید از این ابزار به شکل رایگان، پس الکی خرجش نکنید. من میذارم 2 تا و کلید کرییت کمتر از چند لحظه طول میکشه. من عمدن عملیاتی این رو انجام دادم که بدونید که دانش چی کار میکنه. برای من ساخت. ای کاش الان شما میتونستید تصویر رو هم ببینید. به همین سادگی. امروز لشکرکشی رفیق من معنا نداره. اولین ابزار برای حل مسئله استخدام نیست، توانمندسازی نیروها و افزایش دانش سازمانی شماست. امیدوارم که از من افشین گلستان دلگیر نشید که اینقدر واضح و رک بهتون گوش زد میکنم. بدونید که منفعت شما و منفعت ایران به هم گره خورده. دوستتون دارم.
ممنونم از آقای گلستان. برمیگردیم به استودیو. تقریبا میشه گفت 10 دقیقه رو از برنامه‌مون باقی مونده و حسام اسدی از نصر تهران در واقع مهمان این برنامه بارکد هستش. آقای اسدی، 2 تا محور دیگه هنوز مونده، بریم به محور چهارم.
محور چهارم روز فناوری اطلاعات، مشکلات ناشی از عرض، ثبت سفارش و چرخه تامین مواد اولیه و کالا هست. که زیر ساخت‌های ما کاملا به این حوزه وابستگی داره و
خصوص زیر ساختمون.
دقیقاً. و خیلی از مجموعه‌هایی که فعال هستن روز به روز دارن آسیب بیشتری می‌بینن، فقیرتر میشن، چالش‌های مختلفی رو باش دست به گریبان هستن و در حوزه تامین تجهیزاتمون بسیار مشکل می‌خوریم. ساید افکتش در همه حوزه‌ها دیده میشه، همونطوری که با هم صحبت کردیم.
ساید افکت رو فارسی بگم دیگه، میشه در واقع چی بگیم بهترین ترجمه‌اش؟
تاثیرهای جانبی. آره،
تاثیرهای جانبی. آره، بهترین کلمه است.
کلمه بهتریه. منم باید تمرین کنم اینو اصلاحش کنم.
ما سعی می‌کنیم آره در برنامه رادیو
مرسی کمک می‌کنه
فارسی‌ها رو بگیم. بله ممنونم.
عالیه. ببین همونطور که با هم صحبت کردیم در حوزه اقتصاد دیجیتال ما راجع به زیرساخت‌ها صحبت کردیم به عنوان یکی از رکن‌های اصلی این حوزه. وقتی که در حوزه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی این زیرساخت‌ها در کشور مشکل داشته باشیم منتظر فاجعه‌ها باید باشیم. هک‌های مختلفی رو می‌بینیم. خیلی از این موارد تأثیرهای جانبی زیرساختیه در حقیقت موارد هست.
خود سرعت اینترنت که شاید مدت هاست زیاد ترقی پیدا نکرده، ما از 5G میگیم ولی هنوز لمسش نکردیم.
دقیقا همینطوره. محور چهارم برنامه‌ای که ما طراحی کردیم در رابطه با مشکلات این حوزه هست. ما مجموعه های فعالی رو داریم، چندین کمیسیون مختلف داریم که در این حوزه فعال هستند. شرکت های تولید کننده هم حتی متاثر از این هستن. معمولا وقتی که راجع به این صحبت میکنیم که بحث ارز، همه ذهن ها سمت واردات میره. اتفاقا من میخوام که مقدار اینجا علاوه بر اون حوزه توجه رو بیارم سمت اینکه حوزه تولید ما هم اتفاقا متاثر از این خواهد بود و آسیب میبینه وقتی که نتونه مواد اولیه خودش رو به شکل مطلوبی تامین بکنه، با کیفیت خوب و در زمان مناسبی تامین بکنه، از انتفاع اقتصادی به دور میشن و جذابیت این حوزه کاهش پیدا میکنه و همه حوزه اقتصاد دیجیتال متاثر میشه و آسیب میبینه.
بسیار عالی. تو این حوزه هم صحبت میشه و چالش گفته میشه، هم یه سری ویدیو و مصاحبه دیده میشه و حالا از حاکمیت هنوز نمیدونیم چه کسایی میان، ولی فکر میکنم خدای پزشکان هم ممکنه تشریف بیارن، ولی معاون اولشون آقای عارف قطعا در رویداد خواهم بود و گزینه‌های پیشنهادی وزارت ارتباطات که الان داریم برنامه رو ضبط کنیم 6 تا گزینه است. فکر میکنم روز سه‌شنبه به یک گزینه برسیم، باید ببینیم چطور هست و امیدواریم حرفو شنیده بشه و بعداً بهش عمل بشه. خیلی ممنونم. اما نکات مهم این بخش، در این بخش به محور چهارم روز فناوری اطلاعات پرداختیم، از جمله چالش و بحران ارز و چرخه تأمین کالا و تأثیرش در زیرساخت‌ها و کاری که دوستان در نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران دارن انجام میدن که این حرفا به گوش حاکمیت برسه. خیلی ممنونم که با بارکد ما از رادیو اقتصاد همراهید. ما از اقتصاد دیجیتال داریم میگیم روز فناوری اطلاعات، اما میرسیم به محور پنجم، محور آخری که در روز فناوری اطلاعات مطرح شد.
محور پنجم در رابطه با بحث چالش‌های تصمیم‌گیری هست و درخواست صنف در رابطه با مشارکت هرچه بیشتر در نهادهای تصمیم‌گیر. شاید اینجا لازم باشه که من یک پلی بزنم در حقیقت به ساختار نظام صنفی و ساختاری که این در حقیقت نظام شکل گرفته و بعد از اون برگردم به محور پنجم برنامه روز فناوری اطلاعات و بگم که چرا این محور موضوعیت داره و ما به دنبال این هستیم که بتونیم توجه ها رو به این حوزه جلب کنیم. به خاطر این ازت اجازه میگیرم که ابتدای کار یه مقداری راجع به اون صحبت بکنم. ببین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای متشکل از همه مجموعه های فعال هست و در ادامه قانون پدید آورندگان حقوق نرم افزارهای رایانه‌ای شکل گرفته و رسالتش نظم بخشی و سامان بخشی به همه فعالین این حوزه هست. به خاطر همین ما سه گروه و یا سه رشته داریم که اعضا در بین اینها طبقه بندی میشن. همه شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای میشن. همه اشخاص حقیقی که فعال هستند، شامل اشخاصی که عموماً دارن کار میکنن و یا به اصطلاح ما مشاورین سرتیفای شده و یا تایید شده این حوزه، همه در عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستن و رشته سوم فروشگاه هایی هستن که در این زمینه دارن کار میکنن و تجارت فناوری اطلاعات انجام میدن. وقتی که به این طبقه بندی نگاه میکنیم و نگاه کنیم که همه شرکت های حوزه فناوری اطلاعات اینجا هستند، چه شرکت های فناوری اطلاعات بانک ها، شرکت هایی که کار تجارت الکترونیکی انجام میدن، نرم افزاری ها، سخت افزاری ها، شبکه ها و و همه این موارد، حتی حوزه هایی که جدیدتر الان فعال شدن تعدادشون بیشتر شده، وی او دی ها، فینتک ها، لنتک ها، همه اینها در حقیقت در سازمان عضو هستن و فعال هستن و دارن کار انجام میدن.
بله.
به واسطه این فعالیت و تنوعی که وجود داره ما 35 کمیسیون تخصصی رو شکل دادیم. یه اشاره قبل از اون بکنم که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر اساس انتخاباتی که بین همه این اعضا برگزار میکنه یک هیئت مدیره ای رو مشخص میکنه. لذا در یک فرآیند کاملا دموکراتیک همه این شرکت ها اومدن، نمایندگان خودشون رو انتخاب میکنن و به هیئت مدیره سازمان راه پیدا میکنن. بعد از اون ما کمیسیون های تخصصی رو داریم که در کمیسیون های تخصصی که هر کدوم راجع به یک حوزه خاصی از بازار صحبت میکنن و دغدغه های اون حوزه رو دنبال میکنن، دوباره همه مجموعه ها افراد فعال میان ثبت نام میکنن، انتخابات برگزار میشه و در اون حوزه اعضایی میان و جلسات منظمی رو شکل میدن و همه روندهای اون حوزه رو با هم دیگه گفتگو میکنن و صحبت میکنن. این اعضا شامل اشخاص حقیقی هست و اکثرا شامل تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های مطرح اون حوزه. سازمان هم کاملا چک میکنه که فعالیت مرتبط باشه با حوزه کمیسیون وقتی که دارن فعالیتشون رو انجام میدن. به خاطر همین آرش جون ببین، ما یه مجموعه ای رو داریم که همه فعالین صنعت اونجا دارن جمع میشن، کمیسیون تخصصی دارن، دائما دارن جلسه میذارن، اتفاقات رو بررسی میکنن، روندهای روز دنیا رو بررسی میکنن، با چالش ها دست به گریبانن. و وقتی که ما یک همچین مجموعه‌ای رو وجود داریم و البته یه سری ساختار نظارتی هم در کنارش داریم، شوراهای انتظامی، مراکز داوری که حالا کمتر به این قضایا من اشاره می‌کنم و در روز فناوری اطلاعات بیشتر راجع به اینها صحبت خواهیم کرد، وقتی یه همچین سازوکاری انجام شده، بهترین سازوکار برای اینکه حاکمیت بتونه از این سازوکار کمک بگیره، مشورت بگیره و استفاده بکنه برای اینکه تصمیمات درست‌تری رو بگیره. محور پنجم ما درخواست مشارکت بیشتر هست و جذب کرسی‌های تصمیم گیری برای سازمان نظام صنفی که بتونه در تدوین قوانین و یا در حقیقت همه تصمیم گیری‌های این سازه که انجام میشه نقشی رو داشته باشه. به صورت خاصه وقتی که این بدنه فعال رو با هم دیگه دیدیم که چه تنوعی داره و در چه فرایند انتخاباتی داره این قضیه شکل میگیره، هر کسی، هر جوونی که بیاد شرکتی رو بزنه تو هر حوزه کار بکنه، اینجا یک مسیری براش طراحی شده که میتونه تاثیرگذار باشه در قوانین حوزه خودش. یک همچین بنیه‌ای رو ما می‌خوایم در حقیقت هرچه بیشتر معرفی بکنیم به نهادهایی که تصمیم گیری دارن انجام میدن و خیلی طبیعیه که در حقیقت کرسی رو داشته باشن، رأی رو داشته باشن، نظری رو داشته باشن و کمک بکنن به تدقیق قوانین این حوزه. محور پنجم برنامه ما این است.
بسیار عالی بود. خیلی عالی، ممنونم. و چه اتفاقی بیفته بعد از روز فناوری اطلاعات ایران؟ به اون هدفتون رسیدید و کل صنف و کل بخش خصوصی اون هدفش رسید؟
من امیدوارم که در نظرسنجی های بعدی که انجام میدیم شاهد پیشرفت این حوزه باشیم. همونطوری که عرض کردم، داده محور داریم سعی میکنیم برخورد بکنیم با این حوزه، دائما بینش از صنفمون بگیریم که آیا تونستیم گشایشی رو داشته باشیم یا نه. ما طبعا اگر که رفع فیلترینگ رو گشایشی درش داشته باشیم، فکر میکنیم که نقش موثری رو در این زمینه بازی کردیم. اگر بتونیم نظام تعرفه سازمان رو هرچه بیشتر بشناسونیم و اعتبار بخشی بیشتری رو به این حوزه داشته باشیم، فکر میکنیم موفق عمل کردیم. اگر توجه بیشتری رو بتونیم به مشکلات حوزه افتا، مجوزها و بحث عرض و ثبت سفارش داشته باشیم و همت بیشتری رو از طرف مقابل ببینیم، فکر میکنیم موفق عمل کردیم. و اگر که بتونیم کرسی های تصمیم گیری مثل کرسی هایی در شورای عالی فضای مجازی، مثل کرسی هایی مثل کمیته تنظیم مقررات رادیویی و یا در حقیقت کمیته فیلترینگ حتی تخصیص داده بشه و مشارکت بدنه صنف در اونجا داده بشه، حق رأی داده بشه، فکر میکنید تصمیمات دقیق‌تری گرفته میشه و توفیقی هم برای حاکمیت و هم برای کل بدنه صنف.
بسیار عالی، ممنونم حسام اسدی عزیز. اما نکات مهم این بخش، به چالش پنجم و محور پنجم روز فناوری اطلاعات ایران اشاره کردیم که مشارکت بخش خصوصی و صنفی در چالش‌های تصمیم گیری بود. به شرکت‌های حقوقی، اشخاص حقیقی و مشاوران تایید شده و فروشگاه‌های اشاره کردیم و کمیسیون‌های تخصصی که می‌تونن در تدوین قوانین و تصمیم‌گیری‌ها کمک کنن اشاره شد. بارکد رو می‌شنوید از رادیو اقتصاد. خب خب حسام عزیز، پنج محور رو بررسی کردیم و ممنونم از تو. یکم هم در مورد نصر گفتیم و ساختارش. اگر موافقی فکر کنم چند دقیقه پایانی هست جنبندی رو داشته باشیم با نگاهی به آینده. فکر میکنی که آینده صنف رایانه‌ای کشورمون به چه سمتی میره؟ اگر ایشالله حداقل از این 5 تا چالش 4 تاش حل بشه، من فکر میکنم که ما به اون هدفمون رسیدیم. ما که دوست داریم 5 تاش حل بشه.
منم امیدوارم که شاهد این باشیم که پیشرفت حاصل بشه، پیشرفت ببینیم در همه این 5 محور. من اتفاقاتی رو که می‌بینم در سازمان نظام صنفی و در بدنه فعال میفته، ما در حال یک تغییر نسلی هستیم. ما مجموعه‌ای از افراد با تجربه و خردمندان رو داریم، افرادی رو داریم که برای اولین بار موبایل رو وارد کردن، افرادی رو داریم که برای اولین بار انواع تجهیزات رو در ایران آوردن و الان نسل جدیدتری رو داریم می‌بینیم و نسل‌های جدیدتری که حتی دارن میان و کنترل امور رو به عهده می‌گیرن.
60 70 80
دقیقاً 80 داره. احساس پیری میکنم. من فکر میکنم که این گذار و این تغییر نسل نیازمند اینه که اتفاقا ما امید بیشتری رو بتونیم در دل همه این جوانها بکاریم که میتونن با تلاش خودشون و با همافزایی که داشته باشن، کمکی که بتونن بگیرن، همه در کنار هم دیگه، همه با هم برای اقتصاد دیجیتال فعالیت‌های مؤثری رو داشته باشن، دانش منتقل بکنن، همافزایی بکنن، از خرد جمعیشون استفاده بکنن و در کنار هم دیگه وقتی ما قرار بگیریم میتونیم تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم و تصمیمات بهتری رو بگیریم. روز گرامی داشت فناوری اطلاعاتی همچین روزیه برای اینکه همه رو دور هم جمع بکنه، همافزایی بهتری رو داشته باشه و شاهد توفیقات بیشتر به خاطر در کنار هم بودنمون باشه. امیدوارم که بتونه به هدف خودش برسه.
ان شاء الله. البته خب روز فناوری اطلاعات 22 تیر ماه هست به خاطر مراسم تحلیف و تنفیذ رئیس جمهور در واقع به تعویق افتاد و سه شنبه 16 مرداد ماه در سالن نور الرضای تهران برگزار شد. و البته زمانی که ما برنامه رو در واقع ضبط کنیم قبل از این رویداد، زمانی شما برنامه رو میشنوید بعد از این رویداده که قطعا اتفاق خوبی افتاده. فکر کنم بیش از 1000 نفر حضور داشته باشن.
ظرفیت پیش بینی شده ما حدود 1000 نفر هست و این افراد از بدنه‌های مختلف هستن. بسیاری از فعالین صنفی هستن، از فعالین کمیسیونی هستن، از در حقیقت خیلی از مجموعه‌هایی هستن که از خود بدنه صنف اسپانسر این رویداد بودن و کمک کردن در برگزاری این رویداد، که جا داره ازشون تشکر بکنم به اینکه کمک میکنن که همچین رویدادهایی رو شاهد باشیم و صدای صنفی بهتر شنیده بشه. و در کنار اون ما از همه مقامات و فعالین این حوزه هم دعوت کردیم که در این روز بتونیم میزبانشون باشیم و انشالله تاثیرگذاری رو حد اکثر بکنیم.
خیلی عالی. حسام جان خیلی ممنونم، زحمت کشیدی اومدی به برنامه. به خسته نباشیدم بهت میگم و به امید کارهای بزرگتر و بیشتر در نصر تهران. و هم الکامپ رو خب در سال بعد داریم، هم باز روز فناوری اطلاعات رو خواهیم داشت. ممنونم از حضورت.
درود به شما، درود به همه همکارانتون و درود به همه فعالین این حوزه. امیدوارم که بتونیم صدای این عزیزان باشیم و همه این عزیزان رو سربلند بکنیم.
خیلی ممنونم. حسام اسدی مهمان 42 قسمت از برنامه بارکد بودن که امروز پنجشنبه 18 مرداد ماه پخش شد. دیگه وسطای تابستون هم هست و این تابستون داغ رو داریم با گوشت و پوستمون حداقل در پایتخت لمس میکنیم. و ممنونم که این برنامه رو شنیدید. روز فناوری اطلاعات رو میتونید در حالا فضای مجازی در اینترنت ویدیوهاشو ببینید و استوری های مختلف، مطالب مختلفی که در موردش اومده و بیشتر ازش بدونید. امیدواریم که اتفاق خوبی رو در اکوسیستم و همینطور در نظام صنفی رایانه‌ای کشورمون شاهدش باشیم. از شما عزیزان و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد که پای ثابت رادیو اقتصاد هستید تا بیشتر یاد بگیرید و در کنار هم هم‌افزایی کنید تشکر میکنیم. بدرود، تا هفته بعد، خدا نگهدار.
آن روی سکه
با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس توسط دستگاه تروریستی رژیم صهیونیستی ابعاد دیگری از ماهیت جنایتکارانه اسرائیل را نشان داد. در برنامه آن روی سکه به واکاوی بازتاب‌های سیاسی و خبری موضوع در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی بیگانه خواهیم پرداخت. با ما تا پایان همراه باشید. با ترور رهبر سیاسی حماس بار دیگر پرونده ترورهای رژیم صهیونیستی در کانون تحلیل و بررسی‌های کارشناسی قرار گرفته است. توسل به ترور از اصول مکتب تروریستی صهیونیست هاست. صهیونیست هایی که بیش از 7 دهه از شکل‌گیری حیات نامشروع خود جز اشغال، ترور و جنایت چیز دیگری برای عرضه به جهان نداشتند و از هر فرصتی برای افزودن برگی جدید به کارنامه قطور تروریستی خود استفاده کردند. یک کارشناس در گفتگو با صدای آمریکا در این باره این چنین میگوید:
من نمیخوام بزرگنمایی یا غرور بکنم، این اقدامات اسرائیل منسوب به سابقه هستش، قبلا هم عملیات های ترور انجام داده، ولی نکته کلیدی من این هستش که بر اساس اون تئوری زنجیره واکنش جمهوری اسلامی به لحاظ رالیستی و بر اساس قاعده بازی باید واکنش نشون بده به این اقدام اسرائیل.
خوی اشغالگری و نسل‌کشی صهیونیست‌ها به آنها آموخته است که برای بقای حیات نامشروع خود دست به هر جنایتی بزنند. توسل به شیوه غیرانسانی ترور و آدمکشی و نپذیرفتن مسئولیت آن از نشانه‌های ضعف و زبونی رژیم تروریستی اسرائیل است، شیوهی که هرچند برای صهیونیست‌ها راهی برای فرار از عقوبت اقدامات تروریستی خود به شمار می‌رود، اما نشانه سیاهی کارنامه آنها و ناتوانیشان در فرار از واقعیت هاست. واقعیت هایی که صهیونیست‌ها چه بپذیرند و چه نپذیرند به عنوان رژیم تروریستی بر پیشانی آنها نقش بسته است. صحبت یک کارشناس در مصاحبه با شبکه ایران اینترنشنال در همین باره:
از زاویه کسانی که تحولات سیاسی داخل ایران رو مورد توجه قرار میدن، بیشتر در همون ابتدا به ذهن متبادر میشه اینه که این اتفاقی که افتاده، خب اسرائیل که مسئولیت رو به عهده نگرفته، اما مشخصه که مسئولیت رو همه متوجه کدام دولت میکنن.
در شرایطی که صهیونیست‌ها با ارتکاب انواع جنایت جنگی و نسل‌کشی در جنگ غزه کارنامه سیاهی در نقض مسائل حقوق بشری برای خود ثبت کردند و سران جنایتکار آنها نیز تحت تعقیب محاکم بین‌المللی قرار دارند، اکنون با ترور رهبر سیاسی حماس آنها نشان دادند که در اوج ضعف و ناتوانی تنها راه نجات خود را در تکرار ترور و جنایت علیه دیگران جستجو می کنند. کارشناس بی بی سی و اشاره به ماهیت تروریستی سران صهیونیستی:
به هر میزانی که جنگ گسترش پیدا می کنه مخالفین آقای نتانیاهو ساکت تر می شن، اون جنبشی که در خیابان ها آقای نتانیاهو هست کمرنگ تر می شه و امکان بقای آقای نتانیاهو افزایش پیدا می کنه، جریان تندروی هم که در دولت اسرائیل هست بیشتر تقویت میشه.
در شرایطی که رژیم تروریستی صهیونیستی با توسل به اقدامات وحشیانه و غیر انسانی در تکاپوی نجات خود از باطلاق جنگ غزه میباشد، با تکرار خطای استراتژیک دیگری جامعه صهیونیستی را در ترس و وحشت اقدام تلافی جویانه جبهه مقاومت قرار داده است. تلاش محافل غربی و صهیونیستی برای انصراف ایران و جبهه مقاومت از پاسخ به این ترور و حملات کوبنده نشانگر ترس و وحشت گسترده آنها از سطح و ماهیت واکنش‌های احتمالی ارزیابی شده است. بشنوید صحبت‌های یک کارشناس اسرائیلی را در این باره و گفتگویی که با شبکه بی بی سی انجام داده.
مقامات امنیتی اسرائیل اعلام کردن از صبح چهارشنبه حریم هوایی این کشور بسته شده. پیشتر هم همزمان ارتش اسرائیل از رهگیری یک هدف هوایی مشکوک از لبنان به سمت اسرائیل خبر داده بود. حدود یک ساعت پیش این خبر منتشر شده. از شما بشنویم، فکر می‌کنید واقعا این اتفاقی که الان در تهران افتاده باعث بشه که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل شاهد یک تنش جدید باشیم و اصلا جمهوری اسلامی امکانات این رو داره که واکنش نشون بده نسبت به همچین حمله‌ای؟
بله، این پرسشی است که تا اونجایی که من اطلاع دارم از منابع خبری الان ذهن کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل رو به خودش مشغول داشته، مشغول بررسی هستن. این که حریم هوایی شمال اسرائیل رو بستن امر تازه‌ای نیست، به خاطر اینکه در 9 ماه اخیر بارها صدها شاید صدها پهپاد از خاک لبنان به سوی اسرائیل شلیک شده، بعضی از اونها رو اسرائیل شکار کرده، بعضی دیگر رو نتونسته بگیره و آسیب رسوندن. علت بسته شدن حریم هوایی این چنین است. ولی آنچه که الان اسرائیل رو به خودش مشغول می‌داره این است که آیا رژیم ایران واکنشی نشان خواهد داد، اگر نشان میده در چه ابعادی خواهد بود و اسرائیل چگونه میتونه به واکنش نشون بده و این تأثیرش بر جنگ احتمالی که ممکنه بین اسرائیل و حزب الله واقع بشه چه خواهد بود.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
برای درک جو رعب و وحشت حاکم بر جامعه صهیونیستی و سران جنایتکار این رژیم از واکنش کوبنده جبهه مقاومت، کافی است به گزارش‌هایی که این روزها از وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی منتشر می‌شود توجه نماییم. گزارش‌هایی که بیانگر ترس و نگرانی عمیقی است که این روزها و شب‌ها جامعه وحشت‌زده صهیونیستی زیر سایه سنگین انتقام تجربه می‌کند. بشنوید ارزیابی آقای عزیزی، کارشناس مسائل سیاسی را در همین باره.
بی‌تردید از یک نقطه و از یک خواستگاه همین عملیات واکنش و انتقام هم انجام نمیشه، در چند جبهه متفاوت و مختلف خواهد بود، ممکنه همزمان اتفاق بیفته و ممکنه در فاصله های زمانی خاصی این اتفاق بیفته. به هر حال اونها به دنبال پناهگاه ها هستند.
در حقیقت رژیم تروریستی اسرائیل با عبور از خط قرمز حاکمیت ملی و با پشت سر گذاشتن همه قواعد حقوقی و بین‌المللی در معرض یکی از دشوارترین شرایط تاریخی خود قرار گرفته است. تردیدی نیست که صهیونیست‌ها با ترور رهبر سیاسی حماس هزینه سنگین را متحمل خواهند شد و درسی تاریخی و فراموش نشدنی از سوی جبهه مقاومت دریافت خواهند کرد. و این همان خطای محاسباتی است که به نظر می‌رسد این بار صهیونیست‌ها از درک عواقب آن عمیقاً عاجز بودند. دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این باره این چنین می‌گوید:
آقای حنیه با توجه به نوع کارشون و موقعیت و جایگاهشون با پاسپورت دیپلماتیک سفر می‌کردند. از جمله سفری که برای مراسم در حقیقت تحلیف ریاست جمهوری به ایران تشریف آورده بودن، ایشون یک مقام سیاسی بودن، از جهت حقوق بین الملل ایشون مسئولیت سیاسی داشتن، دوم این که ایشون مهمان بودن در کنار، همونطور که جنابالی هم اشاره کردید، در کنار نزدیک به 80 هیئت رسمی و سیاسی که برای مراسم تحلیف ریاست جمهور تشریف آورده بودن به ایران، بنابراین کاملا حقوق بین الملل روشن و شفاف است. در حقوق بین الملل تصریح شده که در ماده 51 کاملا به این موضوع تصریح شده که موضوع انتقام و عمل مقابله به مثل برای حفاظت از امنیت ملی کشورها کاملا مشخص، روشن، تصریح شده و تمام اعضای سازمان ملل نسبت بهش متعهد هستند.
خب، وقت برنامه آن روی سکه نیز در همینجا به پایان رسید. در این برنامه به بررسی بازتاب‌های خبری اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی پرداختیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا آن روی سکه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
جان سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ